در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبوده. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
نوا نوای دوست و صدا صدای یار. ای یار، با نوای تو دل ما نیز در خوش و در آرامش است.
قول و غزل. به نام خداوند مهرآفرین و سلام به شما یاران اهل معرفت. برنامه قول و غزل را که سفری است کوتاه در کهکشان شگفت متون حکمی و عرفانی کهن با شما هم سفریم و در آغاز شش دو بیتی از بابا طاهر همدانی را تقدیمتان می‌کنیم. دلم بی وصل تو شادی مبیناد، به غیر از مهنت آزادی مبیناد. خراب آباد دل بی مقدم تو، الهی هرگز آبادی مبیناد. مرا نه سر نه سامان آفریدند، پریشانم پریشان آفریدند. پریشان خاطران رفتند در خاک، مرا از خاک ایشان آفریدند. خوشا آنان که سودای تو دارند، که سر پیوسته در پای تو دارند. به دل دارم تمنای کسانی، که اندر دل تمنای تو دارند. مکن کاری که بر پا سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نام خانان نام خانند، تو خود از نام خواندن تنگت آید. ج چرا دائم به خوابی ای دل ای دل، ز غم در استرابی ای دل ای دل. برو کنجی نشین شکر خدا کن، که شاید کامیابی ای دل ای دل. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. در رساله قشیریه آمده است حاتم اصم احمد حنبل را پرسید که روزی به جویی؟ گفت جویم. گفت پیش از وقت جویی یا اندر وقت یا پس از وقت؟ احمد به اندیشه فرو ماند. گفت اگر بگویم پیش از وقت روزی خود را بجویم، گوید چرا ضایع کنی روزگار خیش را؟ اگر بگویم پس از وقت، گوید چرا جویی چیزی را که از تو درگذشت؟ و اگر گویم اندر وقت، گوید چرا جویی چیزی را که حاضر است نزد تو؟ هیچ جواب نداد. و روایت کردند که خدای عزوجل ملک الموت را گفت که هرگز تو را دل بسوخت بر کسی که جانش بستدی؟ گفت بر دو تن، یکی زنی با کودک شیرخواره که در بیابانی آن زن را جان بستدم و آن کودک در بیابان بماند بیکس. دیگر بر پادشاهی که چون به پادشاهی رسید جانش بستدم. بر او رحمت آمد مرا از جدا شدن او از پادشاهی. خدای تعالی فرمود به عزت من که آن پادشاه آن کودک شیرخواره بود در آن بیابان، وی را روزی دادم و به پادشاهی رسانیدم. گوش دل می سپاریم به حکایتی از اثر مانای مولانا مثنوی معنوی. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب و چو ماهی زار بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب، چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست گردان بانگ آبش چون نبیز. از صفای بانگ آبان ممتحن، گشت خشتنداز از آنجا خشتکن. آب میزد بانگ، یعنی هی تو را فایده چه زین زدن خشتی مرا. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانگ آب، کو بود مر تشنگان را چون رباب. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را زین زندگی تحویل شد. یا چو بانگ رعد ایام بهار، باغ می‌یابد از او چندین نگار. یا چو بر درویش ایام زکات، یا چو بر محبوس پیغام نجات. فایده دیگر که هر خشتی کزین برکنم، آیم سوی ماء معین. کز کمی خشت دیوار بلند، پست‌تر گردد به هر دفعه که کند. پستی دیوار قربی می شود، فصل او درمان وصلی می بود. سجده آمد کندن خشت لذب، موجب قربی که بس جد وقترب. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابم زین تن خاکی نجات. هر که عاشق تر بود بر بانگ آب، او کلوخ ضعف تر کند از حجاب. یاران بدرود. Thank you.
چنین گفت رستم به اسفندیار.
همه آورد از آمد مرو با آفیار
در همه بعد به ایران پناه. سپاه انجمن شد به درگاه، سپاه انجمن شد به درگاه، به ابر اندر آمد سر گاه او.
چنین گفت،
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. اگه یادتون باشه ماجرای شاهنامه به اونجا رسید که رستم پسر زال رودابه یکی از پهلوانان مهم ایران زمین شده بود. هرچی کیکاووس شاه بیخرد و نادون خرابکاری میکرد، زال پسرش رستم رو میفرستاد که جمع و جورش کنه. از حمله به مازندران و اسارت و نابینایی کیکاووس و سربازاش گرفته که رستم مجبور شد از هفت خان سخت و خطرناک بگذره تا جونشون رو نجات بده، تا خیال پادشاهی بر آسمون و سقوط کیکاووس که بازم رستم به دادش رسید. بعد از همه این جنگ ها و نبرد ها و دردسرها، رستم که دیگه داشت احساس خستگی میکرد، تصمیم گرفت تفریح کنه و یه مقدار از این فضای آشفته دور بشه. رفت به یه شکارگاهی که در نواحی مرز توران زمین بود. تیر و کمان خودش رو پر از تیر کرده بود. سلاح رو به دست گرفت و حیوانات زیادی رو در بند کشید. یک گور رو هم شکار کرد. با شاخه های درخت سیخی درست کرد و گوشت این گور رو به سیخ کشید و کباب لذیذی درست کرد. از این کباب خورد و تصمیم گرفت که همون حوالی استراحتی هم بکنه. با خودش گفت بهترین فرصته که رخش هم تو این مرغزار سرسبز چرا کنه و برای خودش یه آسایشی به دست بیاره. رخش رو هم آزاد گذاشت و گفت برو برای خودت آزادانه چرا کن. در همون حوالی سربازان توران زمین هم حضور داشتن و از دور داشتن رستم رو نگاه میکردن. حواسشون بهش بود. میدونستن که این پهلوان ایران زمین رستمه و اون هم اسبش رخش. 3-4 نفر از سربازان توران در حالی که بند در دست داشتن به رخش نزدیک شدن. میخواستن رخش رو به بند بکشن. رخش هم که اسب بسیار تنومندی بود، با سم خودش ضربه مهلکی بر 2 تا از این سربازا وارد کرد، طوری که سربازا دیگه از جاشون بلند نشدن. اما سایر سربازا تلاش خودشونو کردن که رخش رو گیر بندازن. گرفتند و بردند پویان به شهر، همی هر یک از رخش جستند بهر. رخش رو گرفتن و بردن و انداختنش توی گله پر از اسبهای وحشی که در ناحیه دورتری از اون شکارگاه بود. بعد هم خودشون برگشتن به قلمرو توران زمین. ساعتی گذشت و رستم از خواب بیدار شد. بدان مرغزار اندرون بنگرید، ز هر سو همی بارگی را ندید. رستم هرچی چشم چرخوند رخشو ندید. کنون بست باید سلیح و کمر، به جایی نشانش بیابم مگر. گفت باید هر جوری شده ردشو پیدا کنم و دنبالش بگردم. زین رخش رو روی دوشش گذاشت و راه افتاد دنبالش. همینطور رفت تا اینکه به شهر سمنگان رسید. سمنگان یه شهری در افغانستانه که اسمش هم هنوز تغییر نکرده. رستم که وارد شهر سمنگان شد، نگهبانای شهر شناختنش. به پادشاه سمنگان خبر دادن که رستم دستان، پهلوان ایران زمین، داره به سمت شهر میاد. پادشاه سمنگان گفت یه چنین جهان پهلوانی نباید انقدر ساده وارد شهر بشه. همه بزرگان باید بیان به استقبالش بریم. این فرد لایق بهترین احترام هاست. شاه سمنگان با بزرگان شهر به سمت دروازه شهر رفتن و از رستم استقبال کردن. پذیره شدندش بزرگان و شاه، کسی کو به سر برنهادی کلاه. بدو گفت شاه سمنگان چه بود که یار است با تو نبرد آزمود. شاه سمنگان از رستم پرسید چی شده که گذرت به اینجا افتاده؟ رستم گفت دارم دنبال اسبم رخش میگردم. با اسبم در این حوالی شکار میکردم که به خواب رفتم. موقعی که از خواب بیدار شدم دیدم خبری از رخش نیست. تقاضا دارم که شما هم به من کمک کنید رخش رو پیدا کنم. شاه سمنگان گفت خیالت راحت باشه، نفراتی رو میفرستم تا رخش رو برات پیدا کنن، اما تا پیدا میشه چند شبانه روزی باید مهمون ما باشی. بعدم دستور داد برای رستم یه اتاق ویژه در نظر گرفتن و براش یه جای خیلی مناسب تعبیه کردن. رستم شب هنگام وارد اتاق شد و به خواب رفت. نیمه های شب بود که در اتاق رستم باز شد. یه کنیز به همراه یه دختر بسیار زیباروی در حالی که شمعی در دست داشتن به بالین رستم اومدن. پس پرده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. روانش خرد بود تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. از او رستم شیر دل خیره ماند، بر او بر جهان آفرین را بخاند. رستم از دختر پرسید اسم تو چیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ دختر گفت اسم من تهمینه است، من دختر شاه سمنگان هستم. در مورد دلاور مردی های تو خیلی شنیدم و آرزو داشتم یه روزی تو رو از نزدیک ببینم. رستم و تهمینه با همدیگه دقایقی صحبت کردن و مهر دختر بد جوری به دل رستم افتاد. تهمینه به رستم گفت آرزو دارم در آینده فرزندی داشته باشم که مثل تو دلاور و جوان مرد باشه. راستی خیالت راحت باشه، من وجب به وجب سمنگان و زیر پا میذارم تا اسب تو پیدا کنم. و دیگر که از رخش داد آگهی، ندیدیچ فرجام جز فرهی. بفرمود تا موبدی پرهنر، بیاید بخواهد ورا از پدر. رستم که حسابی دلباخته زیبایی و منش تهمینه شده بود، تصمیم گرفت صبح اول وقت یه بزرگی رو بفرسته پیش شاه سمنگان و از دخترش خواستگاری کنه. برای اینکه بقیه ماجرا رو بشنوید مجبورید تا قسمت بعدی صبر کنید. تا اون روز که سرانجام آشنایی رستم و تهمینه رو براتون میگم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
فتادون دلی که بهر تو نرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتادان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.